ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. تجمعاتی در چند شهر ایران در حمایت از جمهوری آذربایجان برپا شد. ایالات متحده، روسیه و فرانسه در بیانیه مشترک خواهان توقف جنگ در ناگورنو قره‌باغ شدند. قوه قضایی جمهوری اسلامی با حضور امیر حسین مرادی در تشییع جنازه و خاک سپاری پدرش مخالفت کرد. درود شنونده گرامی. اظهارات شاهدان عینی و ویدیوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز پنجشنبه تجمعاتی در چند شهر ایران از جمله در تبریز و تهران در حمایت از جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این تجمعات شعارهایی در حمایت از بازپسگیری منطقه قره‌باغ سر داده شد. علیار راستگو، معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی، با تایید برگزاری تجمعاتی در تبریز گفت پلیس این تجمع را به گفته او مدیریت کرده و تجمع کنندگان متفرق شدند. این در حالی است که در برخی ویدیوها دیده می شود که تظاهر کنندگان در مواردی با پرتاب سنگ با ماموران درگیر شدند و برخی از آنها پرچم ارمنستان را به آتش می کشند. ایالات متحده، روسیه و فرانسه در بیانیه مشترک با محکوم کردن تشدید درگیری‌ها در ناگورنو قره‌باغ خواهان برقراری فوری آتش‌بس در آن منطقه مورد مناقشه شدند. بیانیه رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و فرانسه از باکو و ایروان می‌خواهد که گفتگوها برای توقف درگیری‌ها را بدون درنگ و بدون هر گونه پیش شرطی آغاز کنند. پیشتر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که کشورش حامی جمهوری آذربایجان در مناقشه قره‌باغ است، در پارلمان آن کشور گفته بود آمریکا، روسیه و فرانسه برای نزدیک به 30 سال آن مناقشه را نادیده گرفتند و به عبارت وی نباید دنبال آتش بس باشند.
ارمنی ها خاک آذری ها را در اشغال دارند. راه صلح پایدار با خروج آنها حاصل می شود. اقدام‌های پی در پی حکومت ارمنستان در تهمت زدن به ترکیه آنها را نجات نخواهد داد.
روسیه و فرانسه پیش از این از ادامه درگیری‌ها و اعزام نیرو از کشورهای دیگر برای جنگ در منطقه قره‌باغ به شدت اظهار نگرانی کرده بودند. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران از مرگ 211 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته اطلاع داد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3825 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1925 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس آماری که مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست، تعداد قربانیان از 26 هزار تن در کشور عبور کرده است. قوه قضایی جمهوری اسلامی به امیر حسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 اجازه حضور در تشییع جنازه و خاک سپاری پدرش را نداد که اخیراً خودکشی کرد. گزارش ها حاکی است روز پنجشنبه مراسم خاکسپاری ناصر مرادی، پدر این زندانی سیاسی، با تأخیر برگزار شد تا پسرش در مراسم حضور داشته باشد که با مخالفت قوه قضایی جمهوری اسلامی این امر ممکن نشد. وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران پیشتر به نقل از وکیل امیر حسین مرادی نوشت قانون میگوید مراسم تشییع و خاکسپاری از مواردی است که میشود به زندانی دست کم تحت الحفظ مرخصی داد. به دنبال زندانی شدن 3 عضو کانون نویسندگان ایران در جمهوری اسلامی، سازمان گزارشگران بدون مرز آزارهای قضایی و بازداشت نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایرانی را محکوم کرده است. رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن شنبه گذشته زندانی شدند. رضا معینی، مدیر بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، در مورد زندانی شدن این اعضای کانون به رادیو فردا میگوید
واقعیت اینه که کانون نویسندگان ایران یکی از قدیمی ترین نهادهای جامعه مدنی در ایران که فعالیت‌های کانون در هر دو نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی ممنوع بوده. این کانون هزینه بسیار سنگینی و برای آنچه که مبارزه با سانسور مینامیم به شکل کلی پرداخت کرده. این سه عضو کانون نیز به همین دلیل بازداشت شدند، یعنی اتهامی که علیه آنها هست تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، آن هم برای کارهای مدنی، مطبوعاتی و در اصل فعالیت‌های سیاسی هستند. در دادگاه انقلاب محاکمه شدند و این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده و به زندان فرستاده شدند. احکامی که بسیار سنگین هم هست، یعنی دو تن از آنها به 6 سال زندان، آقای رضا خندان مهابادی و بکتاش آستین و کیوان باژن هم که به 3 سال و نیم زندان محکوم شدند.
و همه اینا آقای معینی به خاطر انتشار نشریه داخلی کانون و مشارکت در تدوین کتاب تاریخچه کانون و صدور بیانیه‌ها و حضور در مراسم سالگرد محمد جعفر پوینده و محمد مختاری بوده؟
بله، این اتهام‌هایی که دادن مصداقش این بوده که همون گونه که گفتم خدمتتون کار مدنیه، ضمن آن که محمد جعفر پوینده و محمد مختاری از کشته شدگان کانون نویسندگان هستند. حال همین دو نفر به اضافه چند نفر دیگر که دادگاه پذیرفته که به دست ماموران وزارت اطلاعات کشته شدند و این مامورین بازداشت زندانی شدند مثلا، اما مراسم بزرگداشتشون جرمه، یعنی مراسمی که در آن باید شرکت کرد و از آنها تجلیل کرد جرمه. احمد شاملو یکی از بزرگترین شاعران کشور ماست، مراسمش ممنوعه و اینا هیچ کدوم جرمی نیست که برای تبلیغ علیه نظام باشه.
در بیانیه که گزارشگران بدون مرز داده اشاره شده، شما خودتونم در ابتدا گفتین که کانون نویسندگان ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای جامعه مدنی در کشور فعالیت‌هاش هم در زمان قدیم در روزگار شاهنشاهی پهلوی و هم در دوران جمهوری اسلامی ممنوع بوده. با توجه به اینکه کانون نویسندگان ایران اصلا در زمان قدیم یعنی پیش از انقلاب تشکیل شده بود، آیا واقعا ممنوع بوده فعالیتش؟
نه در آن زمان نه در این زمان به هیچ عنوان به شکل رسمی کانون ممنوع نبوده، ولی فعالیت ها شما گفتیم ممنوع اعلام کردن، یعنی فعالیت های کانون رو جلوگیری می کردن. در طی سالهای گذشته و در جمهوری اسلامی از سال 58 که به مقر کانون، به دفتر کانون در تهران حمله کردن، از آن پس همواره اعضای کانون یا زندان بودند یا بازداشت می شدند یا احضار می شدند و یا کشته می شدند.
آقای معینی،
فعالیتش ممنوعه ولی رسمیت نداره این ممنوعیت.
گزارشگران بدون مرز همچنین در مورد وضعیت سهیل عربی هم که گزارش هایی بود اخیراً در مورد ایشون که به سلول انفرادی منتقل شده منتشر کرده، از وضعیت این شهروند خبرنگار زندانی بگین.
واقعیت اینه که سهیل عربی مثل بسیاری از روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی و شاید نمونه بی‌نظیری از آزار زندانی در زندان باشه. سهیل عربی از زمان بازداشتش تا امروز مراحل متعددی رو طی کرده، دادگاه‌های متعددی براش گذاشتن، زندان‌های متعددی رو عوض کرده و تنها کارش هم و تنها جرمی هم که داره دفاع از آزادی بیانه. نه تنها سهیل که مادرش هم که تنها کاری که کرده دفاع از فرزندش بوده به زندان محکوم شده. بنابراین میشه ما تا اونجایی که من میدونم در سراسر زندانها شاید یک یا دو نمونه در جهان داشته باشیم این گونه مورد آزارگری قضایی و امنیتی قرار بگیره. هر 6 ماه یک بار به یک زندان میبرنش و این آخرین بارم که شما اشاره کردید به دلیل یک پیام صوتی که فرستاده از زندان و از وضعیت اسفناک زندان میگه، یعنی خیلی مشخص و معین وضعیت بهداشت، درمان، خوراک، آب صحبت میکنه که اسفناکه و آنجایی که میگه که در این شرایط هزینه ضدعفونی کردن زندان هم خود زندانی باید بده، خب از زندان بزرگ تهران یعنی از جهنمی به جهنمتر دیگری زندان رجایی شهر بردنش و تا امروز همچنان در انفرادی هست.
آقای معینی، به عنوان یکی از کوشندگان گزارشگران بدون مرز، در واقع مدیر بخش ایران، اکنون تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در جمهوری اسلامی چند نفر برآورد میشه؟
امروز ما 15 روزنامه‌نگار زندانی داریم و 11 شهروند خبرنگار زندانی. که در میان آنها بجز دو تن که هنوز محکومیتشون مشخص نیست ولی از 3 تا 16 سال زندان محکوم شد.
رضا معینی بود در پاریس از گزارشگران بدون مرز. نام نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که همچنان در جمهوری اسلامی در حبس است، به عنوان یکی از برندگان جایزه موسوم به زندگی درست معروف به نوبل آلترناتیو اعلام شده است. نسرین ستوده نخستین کوشنده ایرانی است که این جایزه را از آن خود می کند. در بیانیه که بنیاد زندگی درست به همین مناسبت در روز پنجشنبه امروز منتشر کرده، آمده است که برندگان سال 2020 میلادی یک نقطه مشترک دارند و آن مبارزی آنها برای برابری و دموکراسی و عدالت و آزادی است. 4 برنده جایزه نوبل آلترناتیو که توسط یک هیئت داوران بین المللی برگزیده شدند، هر یک جایزه نقدی معادل 1,000,000 کرون سوئد، حدود 110,000 دلار دریافت خواهند کرد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تعیین جایگزین مدیریت فعلی شرکت 7 تپه را پایان آبان ماه ذکر کرده است. اعتراضات کارگران نیشکر 7 تپه سال هاست که ادامه داشته است. روزبه بلحری.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در پی برگزاری نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت 7 تپه گفت پس از رسیدگی به موضوع کشت و به توصیف او به ثمر رسیدن موضوع پرداخت دستمزدهای معوقه، برای نخستین بار تمام دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پذیرفتند تا پایان آبان ماه مدیریت فعلی خلعیت شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او افزود پس از آن جایگزین مدیریت فعلی تعیین شود تا وضعیت نیشکر 7 تپه از شرایط نامساعدی که از سال 94 دچار آن شده است خارج شود. شرکت نیشکر 7 تپه با 24,000 هکتار مساحت در بهمن سال 94 با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسد بیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این واگذاری انتقادهای گسترده کارگران این شرکت را به همراه داشت. هزاران کارگر نیشکر 7 تپه خواستار بازگشت مالکیت شرکت به دولت با نظارت کارگران و یا واگذاری این واحد کشاورزی صنعتی به خود کارگران هستند. دولت حسن روحانی تاکنون با لغو خصوصی‌سازی شرکت نیشکر 7 تپه مخالفت کرده بود. در همین حال محمد کعب امیر نماینده مجلس از شوش اعلام کرد از آنجا که حدود 3 ماه دستمزد کارگران نیشکر 7 تپه عقب افتاده است، مقرر شده تا 15 مهر ماه دستمزد و اضافه کاری تیر و مرداد ماه پرداخت شود. او به زمان پرداخت دستمزد شهریور ماه کارگران اشاره نکرد. همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس گفت که با همکاری سازمان تامین اجتماعی دفترچه کارگران 7 تپه تا آخر امسال تمدید شد. وی خبر داد که مقرر شده است به وضعیت کارگران معترض رسیدگی شود ولی توضیح بیشتری نداد. به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، پرونده سازی‌های امنیتی و قضایی برای کارگران نیشکر 7 تپه ادامه دارد. در این ارتباط به گزارش سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه، با شکایت شرکت خصوصی نیشکر 7 تپه، 7 تن از کارگران این شرکت به پاسگاه مستقر در 7 تپه احضار شدند. عنوان اتهام این 7 تن تحریک کارگران در اول مهر ماه برای اعتصاب بوده است. در این حال هنوز 5 کارگر اخراجی نیشکر 7 تپه به سر کار خود باز نگشتند و بازگشت آنها به کار از خواستهای مهم هزاران کارگر این شرکت است.
و آخرین خبر این که واشنگتن امروز هشدار داده که حمله به منافع ایالات متحده در عراق را از سوی گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی تحمل نخواهد کرد. به گزارش رویترز، دیوید شنکر معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور خاور نزدیک، شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را عمده‌ترین مشکل عراق خوانده است. او در این حال افزوده است نمی‌توانند تهدیدات علیه مردم خود، علیه زنان و مردانی را که در خارج از کشور خدمت می‌کنند تحمل کنند. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار رأس هر ساعت.